بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نظریه حضرت امام در این مسئله روشنتر بشود اون این است که اصل سببی و مسببی هر دو در رتبه واحد هستند. همان شرعی که میگد بگو آب آفتاب پاکه، همان شریعت هم میگد این عبا سابقا نجس بود، الانم نجس. شما میگید این آب را آب واقعی فرض میکنی، طهارت واقعی، ولذا میگید اگر بگیم عبا نجسه، یقین به طهارت را با شک در نجاست شکستی. کدام یقین به طهارت؟ یقین به طهارت واقعی که اصلا نیست، چون آفتابه هم مشکوک طهاره است. اگر یقین به طهارت تعبدی می‌فرمایید، اینجا هم هست، اینجا هم یقین به نجاست تعبدی هست. بنابراین ایشان می‌فرمود که هر دو در رتبه واحده هستند، نمی‌تونیم یکی را بر دیگری. تکرار می‌کنم، شیخ می‌فرمود بر این که اگر بگید این عبا بعد از شستن نجسه، یقین به طهارت را با شک در نجاست نقض کردی. بگویم کدام یقین به طهارت؟ یقین به طهارت واقعی 100% اون که نیست. آفتابه هم مشکوک طهارت و نجاست است. اگر میگید یقین به طهارت تعبدی، قهرن عبا هم طهارتش تعبدی، خب این طرف هم هست، این طرف هم نجاستش تعبدی، سابقا نجس بود، الانم نجس. ولذا ایشان طرح علما را نپذیرفته که اصل سببی بر مسببی حاکمه، اما خودش طرح جدیدی را ریخته. اون این است که هر دو اصل را ما عمل میکنیم، اما اصل سببی صغرا و کبرا دارد، اما اصل مسببی صغرا دارد کبرا ندارد. اصل سببی فقط میگد هازا عبا غسل بما انتاهر، هم سابقا این آب آفتاب پاک بود، الانم غسل بما انتاهر تعبدن، این صغرا. اصل سببی حاکم نیست، دلیل اجتهادی میاد مسبب را میکوبد. دلیل اجتهادی کدومه؟ اونی که در شریعت وارد شده، کل نجس غسل بما این محکوم به طهاره فهو طاهر. بنابراین اصل سببی صغرا را درست میکند، دلیل اجتهادی که کبراست میاد اصل مسببی را میکوبد. دیگه اصل مسببی نمیتوند بگد سابقا نجس بود، الانم نجس. الان دیگه نمیتونه بگد نجس. چرا؟ دلیل اجتهادی چه گفت؟ گفت کل نجس غسل بما این طاهر فهو طاهر. با وجود دلیل اجتهادی اصل مسببی نقشی و رنگی نداره. بله، اصل مسببی را هم عمل میکنیم. چطور؟ غساله این عبا نجسه، غساله اول، سابقا عبا نجس بود، الانم نجس. اگر با آب طاهر شستیم، غساله عبا نجسه، غساله اولا نجس، غساله دوم به حل بس. بله، سابقا عبا نجس بود، موقع شستن هم میگیم نجسه، ولذا غساله اش نجس، اما خودش بعدن پاک میشود. این بیان حضرت امام است و روز چهارشنبه هم عرض کردیم دیگه، حالا هم توضیح. تم مرکلام و در اسباب در استصحابی که سببی و مسببی هستند. حالا میرسیم تعارض الاستصحابین، تعارضشان طول هم نیست، عرض هم هستن. تعارضشان به خاطر علم اجمالی است. دو تا اینا بود هر دو پاک، علم پیدا کردیم قطره خونی به یکی از این دو اینا افتاده. الان اگر استصحاب طهارت در اینا راست کنیم و عارض با استصحاب طهارت در اینا چپه و هر دو معلول یک علم ثالثی هستند، اون کدوم؟ علمنا به وقوع قطره من الدم فی احد الاناء. این علم اجمالی ما سبب شده است که این دوتا استصحاب با هم با عارض باشند، و الا اگر علم اجمالی نداشتیم هر دو اینا را میگفتیم پاکه. اینجا چه کنیم؟ اینجا معرکت الاراست. شیخ انصاری معتقد است که اصلا اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود، فقد مختزی. میگد اصلا مختزی برای جریان استصحاب نداریم، فقد المختزی. اصلا ادله اصول اطراف علم اجمالی را نمی گیرد، ابدا نمی گیرد، میگن فقد المختزی. قول دوم قول محقق خراسانی است، او میگد نه مختزی هست، ادله اصول اطراف علم اجمالی را شامله، ولی مانع دارد. مانع کدومه؟ اگر هر دو را نوشیدی مخالفت قطعیه، اگر یکی را مصرف کردی مخالفت احتمالی. میفرماید هر دو را شامل الا وجود المانع، یا مخالفت قطعیه هست یا مخالفت احتمالیه. بله، میگد اگر مخالفت قطعیه و احتمالیه نباشد اشکالی ندارد استصحاب جاری کنیم، اگر مخالفت قطعیه هست نه، اگر مخالفت احتمالیه هست نه، اما اگر نه فقط مخالفت التزامیه هست مانع نداره. مثالی بزنید که مخالفت قطعیه و احتمالیه نیست، فقط مخالفت التزامیه. مثال بزنید. کما اذا کان الاناء نجسین. سابقا مثال میدهیم اذا کان الاناء طاهرین علمنا به نجاست احدهما. اینجا عکسه، هر دو اینا سابقا نجس بود، فهمیدیم یکی را آب کشیدیم، یکی را زیر شیر گرفتیم، اما نمیدونیم این است یا نه. در اینجا اگر بخواهم استصحاب کنیم استصحاب نجاست این انا و نجاست اون انا، نه مخالفت قطعیه هست نه مخالفت احتمالیه، چون استصحاب نجاست کردیم بگه نمیخوریم، فقط مخالفت التزامیه است. اونی که یقین داریم یکی از این دو استصحاب ها باطله. این قول دوم. پس قول اول قول شیخ انصاری است، فقد المختزی، اصلا ادله اصول اطراف علم اجمالی را نمی گیرد. دوم وجود المختزی اما مانع در کاره. آیا خود میگد اطراف را میگیرد، اما اونی که مانع هست از عمل یا مخالفت قطعیه است یا مخالفت احتمالیه. القول الثالث قول المحقق نائلی. مرحوم محقق نائلی می‌فرماید استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، اما بقیه اصول جاری میشود. لا تنقض الیقین بشک در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، اما کل شیء طاهر جاری میشود. اصطلاحش اینه، میگه در اصل محرز جاری نمیشه. استصحاب از نظر ایشون اصل محرزه، اما قاعده طهارت و قاعده حلیت نه، در اطراف علم اجمالی جاری میشه. بنابراین فرق میگذارد بین اصل محرز و بین غیر اصل محرز. اصل محرز لا یجری، اما غیر محرز یجری. القول الرابع قول حضرت امام اعلی الله مقامه. حضرت امام فرق میگذارد در علم اجمالی، میفرماید گاهی علم اجمالی جناب عالی علم قطعیه. یقین داریم این دو برادر که کافر بودن یکی مسلمان شده، علم وجدانی داریم که یکی مسلمان شده. در اینجا با وجود علم اجمالی اصل جاری نمیشه. از کدام؟ سابقا این برادر کافر بود، جواز قتل داشت. این برادر هم کافر بود، جواز قتل داشت. نه، با وجود علم اجمالی، علم قطعی یعنی چه؟ آشمامزم یه علم قطعی یعنی ملا درزش نرود، این علم قطعیه. یقین داریم یکی مسلمان است، پیغمبر اکرم به خدا راضی نیست که مسلمان کشته شود. در اینجا نمیتونیم استصحاب کنیم، استصحاب جواز قتل این و آن. اگر علم وجدانی است استصحاب جاری نمیشه، اما اگر نه اطلاق دلیل شرع فرموده اجتنب عن الخمر، این مانع ندارد، امکان دارد که ما مقید کنیم بگیم اجتنب عن الخمر تفصیلی. لا یجب الاجتناب عن الخمر الاجمالی. امکانش هست، البته وقوعش نیست. امکانش هست اما وقوعش نیست. ها هنا اقوال اربعه، بشمار به انگشتانتون. یک، قول الانصاری فقد المختزی اصلا جاری نمی شود. دو، جاری می شود اما به خاطر مخالفت قطعیه و احتمالیه هر دو شکست می خورم. سه، فرق بگذاریم بین اصل محرز و غیر محرز. محرز لا یجری، غیر محرز یجری. چهارم، فرق بگذاریم بین علم وجدانی قطعی. یقین داریم که شرع مقدس خون مسلمان را به هیچ قیمت راضی به اراقه نیست. در اینجا علم اجمالی قابل عرض کنم ترخیص نیست. اصطلاح اینه، قابل ترخیص نیست. استصحاب کنم بگم سابقا این برادر جواز قد، اینم جواز قد. نه، اما اگر نه، مسئله اطلاق دلیل علم وجدانی نیست، اطلاق دلیل. شرع گفته اجتنب عن الخم، اطلاقش میگیرد هم تفصیلی را هم اجمالی. میفرماید این امکان تقییدش هست، نمیگفت وقوعها، امکان تقییدش هست. ممکنه شرع مقدس مقید کند. اتفاقا دو جا هم واقع شده. ایشان میفرمود که امکانش هست، وقوعش نیست، الا در دو مورد که بعدن عرض میکنیم. چهار تا قول. خب ما شدیم نقال، النقالو کل بقال. نظر ما چیه؟ ما رأی پنجم داریم، اونو در آخر میگیم. اول فرمایش اساتید را میخونیم، بعدن اگر چیزی به نظرمان رسید عرض میکنیم. اما القول الاول رحمت الله علی الشیخ در وسائل در اواخر استصحاب چند برگ در اینجا بحث میکند، چند سطر مفصل میفرماید که هرگز در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه. چرا؟ و الا لزم التناقض بین الصدر و الذیل این عبارت شعر توضیح ذالک. شرع مقدس میگه لا تنقض الیقین بشک، این آب سابقا پاک بود الانم پاک چش، این آب دوم هم سابقا پاک بود الانم پاک. لا تنقض الیقین بشک، بگو هر دو پاکه. اینو گفتی؟ و چرا زیدشو نمیگی؟ بل تنقضها به یقین آخر با یقین دیگر بشکن. من یقین دارم یکی از اینها نجسه، پس اگر بگیم لا تنقض هر دو را میگیرد، لازم میاد امام در کلام خودش نعوذ بالله متناقض گفته باشد. از این طرف بگد هر دو پاکه، زیدش بگد نخه یکی از اینها نجسه. چون اول بگد لا تنقض الیقین بشک، بگو هم این اینا پاکه هم اون اینا، بعدن بگد بل تنقضه بیقین آخر، یقین داریم یکیش نجسه. پس چه بگیم؟ پس از اول بگیم ادله اصول، خبرش رو بگیم ادله اصول اطراف علم اجمالی را ابدا شامل نیست. این همان بود که گفتیم فقد المقتضی اطراف علم اجمالی را شامل نیست، فقد المقتضی اصلا مقتضی نیست. و الا یلزم التناقض بین الصدر و الذیل. شیخ اعلی الله مقامه به این مسئله در آخر استصحاب اشاره میکنه. آیا آخون شاگرد شیخه در مبحث قطع اگر یادتون باشد در اونجا این را نقل کرده، یه فتعملی گفته. فتعملش اینه فإن قد نه لا یلزم التناقض بین الصدر و الذیل. چرا؟ چون در ذیل گفته بل تنقضه بید بیقین آخر مثله، باید یقین دوم هم مثل یقین اول باشه. یقین اول یقین تفسیریه، باید یقین دوم هم تفسیری باشد، و حال اینکه یقین دوم یقین تفسیری نیست، یقین اجمالیه، بنابراین تناقض نیست. ما میگیم هم اینا پاکه هم اون پاکه، میگه در زیدش گفته تنقض ها به یقین آخر، میگم گفته تنقض ها به یقین آخره مثله، مثل اولی باشد، اولی تفسیری دومی هم تفسیری، و حال که تفسیری نیست. این قلتا برادر این کلمه مثله در روایت نیست، این در کلام آیا آخونده. شما روایت را در مسائل ببینید، بل تنقضه به یقین آخر، ندارد به یقین آخر مثله، ندارد مثله را آیا آخون اضافه کرده، و الا در وسائل روایت کلمه مثل ندارد، بل تنقضه به یقین آخر همینه. اگه این باشد خب یقین آخر هست، یقین آخر کدومه؟ یقین داریم یکی از دو اینا نجسه. پس اگر بگیم اصول، اگر بگیم ادله اصول اطراف علم اجمالی را شامله، لازم بیاد در روایت واحده بین صدر و ذیل تناقض باشد. صدر بگد هر دو اینا پاکه، ذیل بگد هر دو اینا محکوم به نجاسته. تمام دلیل شیخ اینه و بسیار دلیل محکم. علاوه بر این بقیه اصولم جاری نیست. بقیه اصول کدوم؟ کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. این در اطراف علم اجمالی جاری نیست. چرا؟ قالبی صحبت کنی، قالبی لحصول الغایه، غایت حاصل شده. غایت کدومه؟ حتی تعلم انه قذر. حتی کل شیء حلالم جاری نمیشه. چرا؟ بگو لحصول الغایه. کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. علم دارم که حرام اینجا هست. بنابراین بیان شیخ بسیار بیان خوبی هست و ما هم از آن استفاده می کنیم. اون این است که اصلا مختزی موجود نیست. ادله اصول از اطراف علم اجمالی منصرفه. بگو منصرفه، اصلا شاملش نیست. اصول فقط شبهاته، ادله اصول فقط شبهاته بدویه را میگیرد، شبهات بدویه، اما اطراف علم اجمالی را نمیگیرد. اما الاستصحاب لازمه اش تناقض بین صدر و ذیله. اما بقیه اصول فلحصول الغایه غایت حاصل شده. حتی تعلم انه حرام حتی یرد فیه نهیو. پس ادله اصول اطراف علم اجمالی را شامل نیست، فقط المختزی نوبت به وجود مانع نمی رسد، مختزی نیست. در استصحاب تناقض لازم میاد، در بقیه هم غایت حاصل شده. هذا كله حول نظریه شیخ الانصاری. خدا رحمت کند امام روزی در این فیضیه، در این حجره هایی که عرض کردم رو به آفتابه پایین نشسته بود و بحثشون درباره اقل اکثر ارتباطی بود، به من گفت یا به آقای مطهری یا به آقای منتظری، به یکی از ماها گفت اگر بعد از رسائل کتاب دیگر نوشته نشده بود طلبه ها بهتر ملا می شدن. خب بیانش خوبه، چقدر شیخ خشن بحث می کند. بگرد استصحاب لازمه اش تناقض صدر زیله، اما بقیه اصول فلحصول القایه. خب این نظریه شیخ الثانی، نظریه المحقق خراسانی، او میگد نه مختزی موجوده، کل شیء حلال هر دو را میگیرد، کل شیء طاهر هر دو را گرفته، لا تنقص هر دو را میگیرد، اما متاسفانه نمیتونیم به این اصل عمل کنیم. چرا؟ لاستلزامهی المخالفت القطعیه، اگر هر دو را مرتکب بشیم، او المخالفت الاحتمالیه اگر یکی را. میگد مانع ندارد که عبایت هر دو را شامل باشد، مختزی موجود اما مانع مفقود نیست. اونی که جلوی ما را گرفته است یا مخالفت قطعیه هست یا مخالفت احتمالیه، ولذا اگر جایی باشد هر دو لازم نیاد، اشکالی نداره. مثال زدم، بگید مثالش کجا بود؟ مثال زدم ها، هر دو اینا مستصحب النجاسه باشن، اینم نجس بود اونم نجس، یکی را یقین داریم که آب کشیدن زیر شیر گرفتن، اینجا میگد اشکالی ندارد استصحاب نجاست کن، هم این را هم اون را. چرا؟ چون به گاو و گوسفند ضرری نمیزنه. اونی که جلو ما را میگیرد ضرر به گاو و گوسفنده که مخالفت قطعیه و یا احتمالیه. ولی در اینجا اگر بگیم هر دو نجسه، این موافق احتیاط اشکالی نداره. فقط مشکلش مخالفت التزامیه است. یقین داریم که یکی از این دو اصلها با واقع مطابق نیست. این فرمایششان حضورشون عرض میکنم که شما چگونه میگید بر اینکه مختزی هست فقط مانع جلو ما را گرفته؟ مانع کدام؟ مخالفت قطعیه و مخالفت احتمالیه. و حال اون که غایت حاصل شده، کل شیء طاهر حتی تعدم، غایت حاصل شده، باز بگید اصل هست. کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. خب من میدونم حرام اینجا هست. عرض کنم خدمتون که شما میگید نه، مختزی هست، مانع مفقود نیست. و حال اینکه ادله اصول غایت دارد و غایت در اینجا حاصل شده، حتی در استصحابم لازمش همان تناقض صدر و ذیل است. بنابراین کلام مرحوم آخوند خیلی کلام وزینی نیست که میگد اطراف را شامله، فقط گاو و گوسفند چون ضرر میخورد عمل به اصل نمی کنیم. ما میگیم اصلا ادله اصول کوتاهه، اما اون دو تا اصل غایتش حاصل شده، اما استصحاب لازمش تناقضه، کلمه مثل هم نیست. تمر کلامو فی القولین، قولین کدوم؟ الشیخ الانصاری و المحقق الخراسانی، چه تذر بدر؟ القول الثالث قول المحقق نائنی اعلی الله مقامه. مرحوم محقق نائنی فرق میگذارد بین اصل محرز و بین غیر محرز. میگد اصل محرز جاری نمیشود، غیر محرز جاری میشود. من سؤال میکنم آقایان، فرق محرز با غیر محرز چیه؟ احرز یحرز و احرازن اصل محرز، اصل دیگر نه، اصل عملی غیر محرز. فرقش چیه؟ بله، بله. خب گناه در گوش منه و الا مختزی موجوده، مانع مفقود نیست. خب من اصل محرز در دو کلمه میگم، یادداشت کنید. الاصل المحرز البناء العملی على انه الواقع، این اصل محرزه. البناء العملی على انه الواقع، نوشتی بیا سرخط. اصل غیر المحرز البناء العملی على تطبیق العمل، اگر عبارت ها را نوشتید از خارج گوش کنید. اصل محرز این است که بنای عملی میگذارم، البته بنای عملی است که واقع که عند الله، بنای عملی میگذارم که این واقعه. چون میگد استصحاب، نه اینکه مفید ظنه، بنای عملی میگذارم که این لباس من پاک است، بنای عملی علا انه الواقع، بنابر این است که این واقع است، نه اینکه مفید ظنه، یک نوع طریق به واقعه. به خاطر مفید ظن بودن و طریق بودن شون میگد البناء العملی على ان المورد هو الواقع، این عبای من سابقا پاک بود الانم پاک، بنا بگذاریم که واقعا پاکه. اما اصلی دیگر نه، رفع حیرته. عمل کن، بگو کل شیء طاهر حتی تعلم انه قد فقط تطبیق العمل است، نه اینکه الا انه الواقع. در هر دو تطبیق عمل هست، اما تطبیق العمل الا انه الواقع می شود اصل محرز. نه، در این دیگری فقط عمل کن، از حیرت بیرون بیا. توجه کردی؟ مثل که قرآن می کشیم از حیرت بیرون میاییم، اصل عملی همینه. عمل کن، از حیرت بیرون بیا. می فرماید در اولی اصل محرزه، بنا می گذاریم که ان هذا هو الواقع. میگه اگر این باشد، این دیگه با علم اجمالی سازگار نیست. از این طرف بگم این واقعه، از اون طرف علم اجمالی دارم، یا این نجس یا اون نجس. اصل محرز با علم اجمالی سازگار نیست. اصل محرز احراز واقع کرده، تطبیق العمل على انه الواقع. این چطور واقع است که یقین دارم که 50% ممکنه نجس باشه. اما دومی نه، علقه و مزغه است. علقه و مزغه میدونه چه اصطلاحیه؟ یعنی اصل مرده است، فقط رفع حیرته. بگو کل شیء طاهر ظاهرا پاکه، کل شیء طاهر ظاهرا پاکه، واقع عند الله. پس در استصحاب نمیگیم ظاهرا پاکه، بلکه میگیم الا انه تعبدا واقعا پاکه. اما در اینجا کلمه واقع نیست، بلکه یک نوع عمل ظاهری است. بگو این هم پاکه، اونم پاک، این با علم اجمالی سازگار هست. بنابراین کلام مرحوم محقق نائینی را در دو کلمه خلاصه میکنیم. یک، من فرق بین الاصل المحرز و غیر المحرز. اصل محرز تطبیق العمل، بگو الا انه الواقع. همچنین به خودمان جرأت میدیم، میگیم واقعا این پاکه. غیر محرز نه، رفع حیرته، تعبده، بگو ظاهرا پاک، الواقع عند الله. اولی با علم اجمالی سازگار نیست، اما دومی با علم اجمالی سازگار و ظاهرا پاکه، العلم عند الله. یلاحظ علیه، اولا این اصطلاحی که آقای نائینی ایجاد کرده در نجف، همین اصطلاح خیلی پره. میگن آقا اصلی داریم محرز، اصلی داریم غیر محرز. همه اصول جنبه احراز در آنها نیست. چطور اصل محرز است که میگن در زمینه شک عمل به یقین کن؟ خب اگر این محرزه، نباید بگن در زمینه شک، بگد استصحاب شک را میتاراند. نمیگه میتاراند، بلکه میگد در زمینه شک عمل به استصحاب کن. لا تنقض الیقین بشک، ده حالا که شک داری یقین را نشکن. بنابراین اصل محرز و غیر محرز نداریم. تمام اصول تطبیق العمل فی الظاهر، نه اینکه تطبیق العمل الا انه الواقع، در دیگری تطبیق العمل الا انه الظاهر. در هر دو تطبیق العمل الا انه الظاهر. چیزی که مرحوم آقای نائینی را به این تقسیم وادار کرده چیه؟ دیگه استصحاب مفید ظنه، ظنم یک نوع طریق به واقعه. اونه که وادار کرده از همینه. و الا اگر ادله را در نظر بگیریم، ادله هر دو یک نواختن. میگن بر اینکه در زمینه شک عمل به استصحاب کن، در زمینه شک عمل به قاعده طهارت کن، در زمینه شک عمل به حلیت کن. بله، در این حالی که هر دوشون یک نواختن، ولی ما گفتیم استصحاب بقیه اصول را میکوبه. چرا؟ یادتون هست؟ در این حالی که رتبه واحده هستن، گفتیم استصحاب بقیه اصول را میکوبه. یادتون هست؟ چرا؟ چرا؟ مسکی حافظه نداریم اینجا ها؟ بله، از حریت یک تأکید گفتیم در روایات استصحاب تأکید هست. لا تنقض الیقین بالشک فإنه على یقین من وضوعه، تأکید دارد مقدمه، و الا همشون سرته یک ارباسن، هر دو ما را تعبد به ظاهر میکنن، نه اینکه یکی علا انه الواقع دیگری علا انه الظاهر، نه، هر دو ما را ظاهرن متعبد میکنن. البته در این حال استصحاب مقدم بر سایر اصول. چرا؟ عرض کردیم از حریت، اونم ملاکش تأکید. بنابراین این تفسیری هم که مرحوم آقای نائینی فرموده کافی نیست. الهنا تم النظریات الثلاث، بفرمایید. نظریت شیخ الانصاری نظریه جالبه، نظریت المحقق الخراسانی میگفت مختزی هست اما مانع مفقود نیست، نظریت المحقق نائینی میگفت محرز جاری نمی شود، اصول دیگر جاری میشه. عرض کردیم همه اینها یک نواختن، هر دو تعبد در ظاهرن، البته در این حال اصول بر دیگری مقدم. ثم از مرحوم محقق نائینی سوال میکنیم چطور میگید سایر اصول جاریه و حالان که قایت حاصل شده، حتی تعلم انه قذر، حتی تعلم انه حرام. فرض کنید اصول محرز نیست اما قایت حاصل شده. تمر کلام در این النظریت الرابعه، نظریه مرحوم امام اعلی الله مقامه، اینم چون تشریح کردیم اجمالا بگیم. اون این است که می فرماید اگر علم وجدانی داریم، با وجود علم وجدانی استصحاب جاش نیست. فرض کنید علم وجدانی داریم، دو برادر کافر بودن، یکی مسلمان شده، نمیتونیم استصحاب جواز قتل کنیم. چرا؟ یقین داریم شرع مقدس ریش خودش را میکند اگر یه مسلمانی کشته بشه. مولا به هیچ وقت راضی نیست، اینجا جاش نیست. اما اگر نه، علم وجدانی نیست، اطلاق دلیله. اطلاق دلیل کدام؟ اجتنب عن الخمر. البته میفرمود این امکان تقیید هست، امکانش هست. ممکنه شرع مقدس بگد اجتنب عن الخمر تفصیلی، اجتنب عن القصب تفصیلی، امکانش هست اما وقوعش نیست. فردا انشاءالله تکمیلش فردا انشاءالله.